بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدان یاد الله مقامه شریف، در تحقیق اختلاف در اقتضاعات خلقیه هستیم که اختلافی که در قابلیت ها و موالید عالم جسم و هر عالمی از عوالم خلقت، اختلافی که در قابلیت ها هست، این اقتضاء اختلاف را، اقتضاء اختلافات را چجور ایجاد فرمودن که بر اساس عدل الهی، بر اساس صفت عدل خدا، هر موجودی را و هر مولودی را به خلقت متناسب با اون مولود آفریدن و در اینجا در هر موجودی، در هر مولودی مشاهده میکنیم که با سایر موادید در نوع تفاوت داره، هم در نوع مولود هم در شخص مولود. میخوایم این را تحقیق کنیم که فعل واحد الهی که درش اختلافی نبوده و درش تعدد و تکثری نیست، فعل واحد هست، وحدت داره، و همینطور کمه های امکان که متشاکل الاجزا هستند و یک دست هستند و در ابتدا در وادی نظر اختلافی در این اجزا نیست. به چه اقتضایی اختلافات را ایجاد فرمودند که خدای متعال به عدل خودش متناسب با هر قابلیت مختلفی مولود مختلفی را آفرید؟ از جمله مسائل مشکله هست و معضله هست برای غیر اهلش و برای اهلش بسیار سهل و آسان هست انشاءالله به توفیق ما علیه السلام. تا به اینجای از مطالب شریف در این دروس متعددی که در مقدمه این مطلب و نتایج مقدمات الحمدلله به توفیق امام علیه السلام تحقیق کردیم، کلید واژه این اقتضا را الحمدلله به دست آوردیم، به نقطه علمش الحمدلله رسیدیم که اقتضا اختلافات در توارد فعل خدا هست. مثال زدن بزرگوار الله مقامه که بر یک شمعی که از روغن جامد تشکیل شده، مثلا پارافین، بر این شمع ما یک گرمای واحد القا میکنیم. گرما واحده، شمع هم خب اجزایش متشاکل هستند و شبیه به هم هست. چجور از این گرما در اینجا اختلافات مختلف و اجزاء متعدد آفریده میشه، اختزا میکنه، تا وقتی که شعله از این شمع متکون بشه، این روغن جامد تبدیل اول به روغن مایع میشه، بعد تبدیل به بخار میشه، بعد تبدیل به دود میشه، بعد تبدیل به شعله میشه. مشاهده میکنیم اینجا ترکیبات مختلفی را که از یک حرارت ترکیبات مختلفی اینجا آفریده شد. چرا اختزا کرد که در یک درجه مثلا بخار آفریده بشه که یک خاصیتی داره، یک نوع خلقتی داره، در یک درجه مثلا دود آفریده بشه، در یک درجه شعله آفریده بشه؟ اختزا از کجا آمد؟ از اینجا که ما این گرما را به صورت متوارد وارد کردیم، یعنی یک دفعه وارد نکردیم، فقط یک دفعه گرما بدیم تمام بشه بره، پشت سر هم هی گرما را بر این شمع القا کردیم، پشت سر هم وارد کردیم. در این تعدد ورود گرما، در این تعدد القاعات، باعث شد اینجا اختزا کنه که اشیاء مختلف آفریده بشن. در خلقت هم همینطوره، توارد فعل واحد الهی اختزاء اختلاف میکنه، اختزاء اختلاف میکنه در قابلیت ها و موالید. فرمودن بزرگوار الله مقامه، از ورود اول، از القاء اول فعل اختزا میکنه که حرکت و سکون آفریده بشه. در ورود دوم، در القاء دوم اختزا میکنه از حرکت گرما آفریده بشه و از برودت سروا آفریده بشه. در القاء سوم اختزا میکنه که مثلا از گرما رطوبت آفریده بشه، از سرما یبوست آفریده بشه. باز اختزا میکنه از ترکیب سرما و یبوست مثلا خاک آفریده بشه. همینجور در تواردهای فعل واحد اینجا اختزا میکنه مختلفات را، اختزا میکنه اختلافات را. پس به این مسئله لطیفه، به این مسئله‌ای که جزء مسائل قامزه بود برای نااهلش، اینجور بزرگوار الله مقامه بنابر علم طبیعی، بنابر حکمت الهی، حق جوابش را بیان فرمودن. در این درسی که وارد شدیم در ادامه همین مطلب، ابتدا مثال زدن به مباحث مربوط به نور، به مباحث مربوط به نور و ترکیب و تشکیل رنگ ها، تشکیل رنگ ها از مسئله نور، در مسئله به قول امروزی ها در فیزیک نور، در علم طبیعی مربوط به نور. فرمودن بزرگوار الله مقامه، در رابطه با تشکیل رنگ ها از نور سفید مثال زدن که اگر یک بلور، یک شیشه کریستال که تراشش به صورت زاویه دار باشه، تراش مثلثی داشته باشه، اگر این شیشه که تراش مثلثی داره، تراش زاویه دار داره، در مقابل نور سفید قرار بدیم، میبینیم که در اینجا مسئله تشکیل رنگ ها و نورهای رنگی متعدد حاصل میشه. از یک نور سفیدی که بر یک شیشه تراش خورده مثلثی یا زاویه دار، از القاء نور سفید بر این شیشه، میبینیم که رنگ های زرد، سبز، قرمز، بادمجانی، فرمودن تا 20 رنگ تا 30 رنگ از این رنگ، از این نور سفید به تابش بر این شیشه زاویه دار حاصل میشه. و تحقیق فرمودن که این رنگ ها چجور ایجاد شد، از کجا آمد؟ از ترکیب رنگ سفید با اون زوایای در این بلور، زوایایی که درش ایجاد سایه میشه، درش رنگ سیاه و ایجاد سایه میشه و از این ترکیب سفید و این سیاهی ها، این سایه ها در درجات مختلف رنگ های متعدد حاصل میشه. یا حتی نمونش را در همین افق، در همین آسمان مشاهده میکنیم. در همین آسمان، در همین افق وقتی که نگاه میکنیم، رنگ آسمان چه رنگی هست؟ رنگ آبی فیروزه‌ای. آسمان رنگش آبی فیروزه‌ای هست، چه آبی خوش رنگی هست، چه آبی نشاط آوری هست این رنگ آسمان. این آبی فیروزه‌ای از کجا ایجاد شد؟ چجور این را آفریدنش، خلقش کردن؟ نور آفتاب کتابید، نور سفید آفتاب کتابید بر این هوایی که اطراف زمین هست، بر این جو هوا در اطراف زمین که نور سفید آفتاب میتابه. القاء و تابش نور سفید در این هوا ترکیب میشه با رنگ پشت این هوا. پشت این هوا یعنی بالاتر از این هوا در این فضا رنگ به چه رنگ هست؟ رنگ سیاهه، رنگ ظلمانی هست، رنگ سایه هست، رنگ سیاه و رنگ سایه هست. ترکیب این نور سفید با این رنگ سیاه، ترکیب این نور سفید و این رنگ سیاه چه در این درجه چه نوری را حاصل میکنه، اختزاء خلقت چه نوری میکنه؟ نور آبی، رنگ آبی. همین نور آبی به دریا میتابه، همین نور آبی عکسش در دریا میفته، دریا را هم آبی میبینیم. همین دریا را نگاه کنیم، در همین آبی که در دریا تشکیل میشه باز در یک درجه دیگرش رنگ سبز مشاهده میکنیم. پس میبینیم از یک نور سفید و یک نور سیاه سایه، یک نور ظلمانی در درجات مختلف چه رنگ های متعددی اینجا آفریده میشه و خلق میشه، چجور اختزاءش را ایجاد کردن. و هر رنگی یک خاصیتی داره، هر رنگی یک اثری داره، پس هر رنگ یک جوهریتی برای خودش داره. شخصی که در رنگ سیاه خیلی می نشینه، در تاریکی ها می نشینه، سوداوی میشه، به اون حد که جنی میشه. شخصی که خیلی در تاریکی ها، در سیاهی ها بنشینه، اینقدر سودا برش غلبه میکنه، جنی میشه. هست در احوالات اون افرادی که بودن در زمانهای گذشته و بعضشون هم از راه حق منحرف شدن، اینها چجور خلاصه به واسطه نشستن در تاریکی ها چجور ظلمانی می شدن، صداوی می شدن، صدا غلبه می کرد، جنی می شدن. یا مثلا رنگ قرمز، وقتی که رنگ قرمز انسان خیلی در معرضش قرار بگیره، هیجان و تهییج صفرا می کنه. دیدید این گاوبازها وقتی می خوان این گاوها را به عصبانیت، به غضب بیارن، این پارچه های قرمز را جلو به این چشم گاوها می گیرن، این گاو یک دفعه شروع میکنه به غضبناک شدن. پس هر رنگی یک خاصیتی داره، یک اثری داره، یک جوهریتی داره که این اثر و خاصیت برای این رنگ هست و سایر رنگ ها. پس دیدیم از یک رنگ سفید و رنگ سیاه، رنگ ظلمان، رنگ ظلمانی چجور در درجات مختلف رنگ های متعدد آفریده میشه. ادامه مطلب شریف هست و این درس بسیار لطیفی هست، بسیار عظیمی هست. این درس شریف میخوان به این نتیجه برسن که چجور این اختزاء در اختلافات چجور باعث میشه که این بدن مقدس عنصری امام صلوات الله علیه با وجود اون تماثل نوعی که با بدنهای سایر بشر داره، در تماثل نوعی، در تماثل شخصی متفاوت با ابدان سایر بشر باشه. چجور امیرالمومنین صلوات الله علیه با با این بدنی که از گوشت و پوست و استخوان تشکیل شده، اون در خیبری که اینقدر ثقیل و سنگین بوده و اینقدر عظمت داشته، اون در خیبری که ده ها نفر فقط می توانستن، اگر ده ها پهلوان فقط حرکتش بدن، همینقدر که حرکتش بدن هدش بدن، چجور حضرت این در را به روی دست گرفتن، چجور این استخوان‌ها در زیر این فشار، در زیر این ثقل، در زیر این وزن استخوان‌ها خرد نمیشه. بس این تماثل شخصی این بدن مقدس در این بدن امام صلوات الله علیه، از این بدن صفات قدرت خدا را، صفات کمال خدا را از این بیت ظاهرش میکنه. در نتایج همین مبحث شریف هست بزرگوار الله مقام، انشاءالله در این درس به این نتایج را به دست ما انشاءالله بیان میفرمان. ادامه مطلب شریف هست. و اگر فکر کنید به همین نسخ خواهید یافت جمیع ترکیبات را، در خارج قدر کمی سفیدا با قدر کمی زغال داخل هم کنی. اول قدری گرفته میشه و این رنگش رنگ گرفتگی پیدا میکنه. زغالش را زیادتر کنی فیدی میشود، سفیدی را زیاد کنی رنگ دیگر میشود. در ترکیب کردن کیفیت را، کمیت را به اختلاف مقادیر، الوان مختلفه پیدا میشود. این مطلب همه جا واضح است. حالا در نفس خود نور هیچ اقتضای الوان مختلفه نیست. در نفس خود ظل و تاریکی هم، ظل یعنی سایه، در نفس خود ظل و تاریکی هم هیچ اقتضای الوان مختلفه نیست. آن تاریکی هرچه هست یک فعل دارد، مثل فعل سانه، هرچه هست یک فعل است. قوابل پیش از تعلق فعل فاعل یک جورند. انسان می فهمد هر آتشی به هر اندازه‌ای که گرم است خودش گرم است. پهلوش چیزی بگذاری به اندازه آن چیز، به اندازه آن چیز گرم می شود. پهلوش چیزی بگذاری به اندازه آن چیز گرم می شود. می فهمند که آتش یک حرارته، ولی اشیاء مختلفه یک درجه حرارت پیدا نمی کنه. اشیاء مختلفه را دور یک حرارت می گذاریم، ولی گرماهاشون با هم فرق می کنه. خیلی مسئله جالبی هست. پهلوش چیزی بگذاری به اندازه آن چیز گرم می شود. به همان اندازه آهن بگذاری بیشتر گرم می شود و چوب کمتر گرم می شود، پنبه کمتر. از جانب فاعل می شود اختزاعات جزئیات نباشد. از جانب قابل هم می شود اختزاعات جزئیات نباشد. لکن در هر درجه فعل فاعل که قرین شد با قابل، چیزهای مختلف پیدا می شود. مبدأ جزئیات نوعش دیگر حالا آسان به دست می آید. پس یک سکونی در عالم و سکون به هر سمتی می کشد اجسام را، حرکت بر خلاف آن سمت می کشد رو به خود اجسام را. خب در اینجا می فرمان که پس معلوم شد که در مبدأ کلی، مثل این مثالی که زدن، در اون یک آتش واحدی گذاشتیم دورش اشیاء مختلف است. در آتش که گذاشتیم اینجا یک اختزا بیشتر نیست، همینقدر القاء حرارت میکنه، ولی اشیاء هر کدامشون به تناسب جنسشون گرم میشن. آهن بیشتر گرم میشه از یک حرارت، پنبه خیلی کمتر گرم میشه از همون حرارت، چوب بین گرم میشه از همون حرارت. پس از یک حرارت واحد اینجا میبینیم اختزاعات و اختلافات متعدد ایجاد شد. همین جور می فرمان که از جانب قابل هم همینطور، همین آتش را وقتی که بر شمع القا میکنیم، شمع یک شیء یک جنس هست در ابتدا، آتش هم یک شیء یک جنسه، ولی میبینیم شمع که یک جنس هست و آتشی که یک جنس هست درش اختزاء اختلافات مختلف ایجاد میشه، اشیاء مختلف اختزاء میشه. پس میشه فاعل واحد باشه، میشه قابل هم متشاکل الاجزا باشه و اختزاء اختلاف در فاعل نباشه، اختزاء اختلاف در قابل هم نباشه، ولی این بین مختلفات آفریده بشن. از کجا آمد اختزاء؟ از توارد فعل، از توارد فعل واحد. حالا این مسئله ای که به این دقت بزرگوار جواب میفرمان، مسئله ای هست که حکمای به حسب ظاهر خیلی خیلی صاحب نام درش گیر کرده بودن، درش دچار اشکال شده بودن و به جای اینکه این مسئله را حلش کنن، یا اگر هم بر حلش موفق نیستن در جای خودش بگذارن که اهلش این مسئله را حل کنه، اینها خودشون آمدن و این مسئله را برخلاف واقع در مقام انحرافات عقاید العیاذ بالله حل کردن. در مقام انحرافات عقاید در اینجا به چه قائل شدن؟ گفتن که العیاذ بالله این اختلافات بایستی از ذات خدا آمده باشه، این اختلافات در ذات خدا راه داشته. به مسئله قائل شدن به نام اعیان ثابته، العیاذ بالله به نام اعیان ثابته. بزرگان متصوفه صوفیه برای حل این موضوع آمدن به مسئله انحرافی، به مسئله خلاف واقع به نام اعیان ثابت قائل شدن. گفتن این اختلافات همه در ذات خدا هست، در حالی که در سوره توحید چه میخوانیم؟ لم یلد و لم یولد، از ذات خدا هیچ چیز زاییده نشده، نه خدا از چیزی زاییده شده، نه از ذات او چیزی زاییده میشه. قل هو الله احد، خدا یکتای حقیقی هست، درش تعدداتی نیست، درش اختلافاتی نیست. الله الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد، اصلا خدا شبیه به خلقش نیست. پس این ماهیت های خلقیه جای اینها در ذات خدا نبوده و نیست و نخواهد بود، اصلا یک حرف باطله، برخلاف این سوره توحیده، باطل صراح، باطل صریح. پس از کجا آمد اختزاء اختلافات؟ از توارد فعل. مثال ها شاهد بیان میکنه. پس یک سکون است در آدم و سکون به هر سمتی میکشد اجسام را، حرکت برخلاف آن سمت میکشد رو به خود اجسام را، و سکون تمام اجسام را رو به خود میکشد، حرکت هم رو به خلاف آن میکشد، چون سکون و حرکت قبضی ضد حرکت انبساطی است. از این جهت از آن سمتی که سکون میکشد از خلاف آن سمت حرکت میکشد. پس که انهو دو کره متداخل یا دو مثلث متداخلند، پس قاعده سکون در هر جا که هست قاعده حرکت مقابل آنجاست، هر جا قاعده سکون هست مقابل آن حرکت ایستاده، و رأس مخروط سکون رفته تا قاعده حرکت، و رأس مخروط حرکت رفته تا قاعده سکون، به شرط اینکه این دو مثلث متداخل گولتان نزند. یک بار جاها مثل میزنند رأس مخروط ظاهری را که انسان خط میکشد و رأس مخروط مثلث بالا را میآرد توی مثلث پایین، و رأس مخروط مثلث پایین را میبرد توی مثلث بالا. رأس مخروط هر یک در وسط قاعده هر یک واقع می شود رأس مخروط در یک نقطه واقع می شود و دیگر رأس مخروط این و دیگر رأس مخروط این طرف نقطه و آن طرف نقطه واقع نمی شود. شما ملتفت باشید، تمام رأس مخروط هر یک در تمام قاعده هر یک رفته. شما ملتفت باشید، تمام رأس مخروط هر یک در تمام قاعده هر یک رفته. پس اگر دو کره فرض کنی متداخل، مسئله دو کره مطابقتر است از دو مثلث متداخل. فکر کردید خواهید یافت که مسئله مطابق آن مسئله دو کره متداخل است، مثل اینکه سرکه و شیره که در ظرفی باشد در تمام اجزای این ظرف سرکه هست و در تمام این ظرف شیره هست. ظرفش را هم کاری کنی که کره باشد و تمام اجسام را که مخلا به تب می کنی کره می ایستند، چیز خارجی که پهلوی آنها را فرو نبرده کره می ایستند. پس وقتی ظرف کروی بسازی، تمام توی آن را پر از سرکه شیره کنی، کره ایست پر از سرکه شیره. حالا در تمام این کره شیره هست، در تمامش سرکه هم هست، لکن تمام لطایف سرکه و شیره در سطح کره و نزدیک محدب واقع است و تمام غلایز در تخم واقع است. پس حرکت و سکون مثل دو کره متداخلن سر به هم گذارده اند. لطیف از بالا آمده و رأس مخروطش در پایین واقع شده، غلیظ از پایین رفته بالا و رأس مخروطش در بالا واقع شده. چیزی که پیداست در زمین سکون پیداست، حرکت هیچ پیدا نیست. آنچه در عرش پیداست حرکت پیداست، هیچ سکون پیدا نیست. خب در اینجا چند شکل هندسی توضیح فرمودن بزرگوار الله مقامه و فعلیت اول که حرکت و سکون. انشاءالله تا به همینجا میخوانیم یک شهر بدیم. مطلب خیلی مطلب دقیقی هست و ظریفی هست و خیلی هم جالب هست، خیلی مطلب جالبی هست. میفرمان بزرگوار الله مقامه، خب اول فعلیتی که تعلق گرفت به این عالم، اول فعلیت یعنی بسیط ترین ساده ترین فعلیت، چه فعلیتی بود؟ چه فعلیتی هست؟ فعلیت حرکت و سکونه. دیگه از حرکت و سکون فعلیت ساده تر نداریم، این را عقل خوب میفهمه. برای همین در زیارت جوادی صلوات الله علیه اینجور امام علیه السلام تعلیم میفرمان زیارت حجت علیه السلام را، بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن، از حرکت و سکون آغاز میشه. اینا همش حکمت الهی است. کلام و کم نور و امر و کم رشد، کلام امام صلوات الله علیه حکمت خداست، کلام امام صلوات الله علیه کلام خداست، خلقت الهی است. میفرمان که به واسطه شما آل محمد علیه السلام هر متحرکی حرکت پیدا کرد متحرک شد، هر ساکنی هم ساکن شد. بکم تحرکت المتحرکات و سکنت السواکن. پس اول فعلیت چه فعلیتی بوده؟ حرکت و سکون. فعلیت‌های بعد به چه اقتضا آفریده شد؟ به اقتضا این حرکت‌ها و سکون‌ها. این حرکت‌ها و سکون‌ها اقتضا کرد که خدای متعال فعلیت های بد را اینجا بیافرینه، فعلیت های بد را اینجا تعلقش بده. می فرمان بزرگوار الله مقامه، این حرکت و سکون که فعلیت اولیه هستن در این عالم، در هر عالمی حرکت و سکون فعلیت اولیه هستن، این حرکت و سکون که فعلیت اولیه در این عالم هستن، این حرکت و سکون بایستی که بخوان در این عالم ظاهر بشن، این باز اقتضا حکمت الهی است. هر فعلیتی یک معدن داره، یک معدنی داره، معدن یک منبعی داره، از این منبع خارج میشه، از این منبع تعلق میگیره. این حکمت خدا هست. یک مبدعی داره، هر فعلیتی یک مبدعی داره. معدن حرکت کجاست؟ الان مثلا معدن حرارت کجاست؟ آتش. معدن حرارت آتش. معدن حرکت کجاست؟ آسمان هاست، عرش خداست. عرش خدا، آسمان ها معدن حرکت. معدن سکون کجاست؟ سکون هم یک شیء هست، یک جوهری هست، یک آثاری داره واضح و ظاهر. سکون اقتضای برودت میکنه. معدن سکون کجاست؟ زمینه. زمین معدن سکونه. خب این معدنی که یک معدن سکون هست، یک معدن حرکت هست، و دو فعلیت اولیه در اینجا القا شدن، این دو فعلیت چه تناسب و نسبتی با هم پیدا میکنن در القا اول؟ نسبتشون را مثال میزنن به دو مثلث متداخل یا دو کره متداخل. دو مثلث متداخل یا دو کره متداخل. چرا به اینجور مثال میزنن؟ اول مثال مثلث زدن، بعد مثال کره. اول مثالها را توضیح بدیم، بعد یک نتیجه عجیب غریب از این مثالها میگیریم. اول مثال مثلث. دیدید مثلث یک شیء سه‌ضلعی هست، نوکش تیزه، اون نوکش را میگن رأسش، رأسش را میگن، به نوکش میگن رأسش، اون نوکش تیزه. یک شیء سه‌ضلعی هست، نوکش تیزه، اون خط پایینیش یک خط پهنه، یعنی یک خط پهن پایین میکشن، بعد به یک نوک تیز در بالا دو تا خط وصل میکنن. به این خط پهن پایینی چه میگن؟ میگن قاعده مثلث. به اون نوک تیز چه میگن؟ میگن رأس مثلث. اینها رو باید انشاءالله یاد بگیریم دیگه. چجور تا به الان این همه بچه ها رو در این مدرسه ها این خلاصه مسائل را یادشون میدن؟ پس نمیتوانیم بگیم اینها را نمیتوانیم یاد بگیریم دیگه. زمان به یک جای رسیده، بشر وقتی که در اهل مقابل حق این همه بخوان برای خودشون شعور و شعور ظاهری کسب کرده باشن، اهل حق بایستی خیلی دستشون بالاتر باشه. پس اینا رو باید خوب بلد باشیم انشاءالله، نه که اصلا بخوایم یاد بگیریم، باید بلد باشیم انشاءالله. پس اون خط پایین پایین، خط پهن پایین میگیم قاعده. به اون نوک تیز بالا چه میگیم؟ میگیم رأس مثلث. یک مثلث اینجور میکشیم، خط پهن پایین قاعده، اون نوک تیز بالا. این خط پهن پایین مثال زده میشه به مثلا معدن سکون. میفرمان آقا معدن سکون، جایی که سکون داره ازش حرکت میکنه خارج میشه، اینجا کل این فعلیت در اینجا هست، از اینجا داره خارج میشه. یک فعلیتی از یک معدنی وقتی خارج میشه، در اطراف معدن اون فعلیت خیلی زیاده، هرچه دورتر میشیم فعلیت کمتر میشه. مثال یک چراغ را روشن میکنیم، چراغ معدن نوره، در اطراف این چراغ نور خیلی زیاده، هرچه از این چراغ دورتر میشیم میبینیم نور کمتر میشه. بس یه قاعده هست که فعلیت در اطراف معدنش خیلی زیاده، هرچه دورتر میشه کمتر میشه. میفرمان که این خط پهن مثلث در پایین بهش میگیم قاعده. این مثال نزدیک به معدنه، این خود معدنه، اینجا فعلیت خیلی زیاده، هرچه دورتر میشیم هی فعلیت کم میشه، تا اون نوک این مثلث مثل یک نقطه میشه، نوک این مثلث مثل این نقطه میشه. پس مثال نزدیکی و دوری به معدن را، به منبع را تشبیه به این مثلث میکنن. خط پهن اون جایی که نزدیک به این معدن و منبعه، اون نوک تیز اون جایی که دور از این معدن و منبعه، این تشبیه شد به مثلث. میفرمان آقا پس یک مثلث میکشیم، خط پهنش پایین، نوکش بالا. این مثلا مثلث سکونه، مثلث سکون این خط پهن پایینش معدنش هست، از اینجا داره سکون زیاده، هرچی به این نقطه نزدیک میشه هی داره کوچکتر میشه کوچکتر میشه، در این نقطه به نقطه میرسه. یک مثلث اینجور کشیدیم، حالا یک مثلث دیگر چپه این مثلث میکشیم، یعنی به جای اینکه خط پهن را پایین بکشیم خط پهن را بالا میکشیم، نوک را پایین میکشیم، خط پهن را بالا نوکش را پایین. این مثلث را مثلا اسمش را میگذاریم مثلث حرکت، میگیم آقا اون خط پهن بالا یعنی معدن حرکت، اینجا حرکت زیاده، هرچه به نوکش نزدیک میشیم داره حرکت چه میشه؟ کم میشه. پس دو تا مثلث چپه هم کشیدیم، یکی خط پهنش پایینه یکی خط پهنش بالاه، اون که خط پهنش بالاه نوکش پایین میفته، اون که خط پهنش پایینه نوکش بالا میفته. میفرماد که این که نوکش بالا میفته و اون یکی دیگر که نوکش پایین میفته، اینها در یک نقطه هم دیگر را قطع میکنن. وقتی که مثلث اول خط پهنش پایین باشه، مثلث دوم نوکش روی این خط پهن افتاده باشه، یک نقطه این را قطع کرده، در بالا هم همینجوری در یک نقطه هم دیگر را قطع میکنن. میفرمان این مثال شما را گول نزنه. برای چه گول نزنه؟ یعنی چه گول نزنه؟ یعنی اینکه حرکت و سکون در یک نقطه این آدم همدیگر را قطع نمیکنن، حرکت و سکون در تمام نقاط همدیگر را دارن قطع میکنن، حرکت و سکون در تمام نقاط این آدم دارن با هم تداخل میکنن، نه فقط در یک نقطه از این آدم، نه فقط در دو نقطه از این آدم، در تمام نقاط. پس بخوایم مثال بهتر بزنیم، مثال دو کره میزنیم، مثال دو کره، دو کره متداخل. کره چه داره؟ کره یک پوسته داره. کره یعنی چی؟ کره شکل توپ را میگن کره، به شکل توپ میگن کره. یک پوسته خارجی داره بهش میگن سطح کره. یک نقطه مرکزی داره میگن مرکز کره، مبدأ این کره، مرکز کره. هرچه از این مرکز به اطراف نزدیکتر میشیم چه میشه؟ این پوست بزرگتر میشه. هرچی از پوست به این مبدأ نزدیکتر میشه به کره کوچکتر میشه، در مبدأ به نقطه میرسه. میفرماد که مثال حرکت و سکون مثال دو کره متداخل، یعنی در جزء جزء این عالم حرکت و سکون دارن به هم برخورد میکنن، از این طرف حرکت داره زور میزنه، از اون طرف داره سکون زور میزنه، از این توارد حرکت ها و سکون ها فعلیت های بد آفریده میشه. خب این بود منظور بزرگوار علی الله مقامه. بعد یک نکته خیلی جالب فرمودن که نکته را بخوانیم، خیلی نکته عظیمی هست در مبدا، در مسئله علم طبیعی، در مسئله که بهش امروز میگن فیزیک. امروز علم طبیعی را در سه رشته میان بررسی میکنن، نوعاً فیزیک، شیمی، زیست شناسی، به اینها میگن علم طبیعی. بزرگوار دارن علم طبیعی را بیان میکنن که بر اساس خلقت الهی است. علم طبیعی همون جوری که خارج واقع است. چه میفرمان اینجا؟ میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، تمام اجسام را که مخلا به طبع میکنی کره میایستند. اون شکلی که هر جسمی را، هر شیئی را مخلا به طبعش کنی، به چه شکل اختزا میکنه آفریده بشه، به چه شکل باشه؟ به شکل کره، به شکل کره اختزا میکنه باشه. تمام اشیا مخلا به طبع باشن به شکل کره میستن. میفرمان که مثلا میخوایم مسئله خیلی مهمی هست. میفرمان که فرض کنیم یک ورق طلا داریم. میفرمان اگر این را با چکش روش آب بریزیم، با چکش پیوسته بزنیم، میبینیم که در این ورق نازک قطره های آب از سطح دیگر ظاهر میشن. چرا قطره های آب نفوذ کردن از این ورق؟ علتش این هست، چون اجزا این ورق به شکل کره کنار هم قرار داره. الان هم که این نظریه های جدید را مطرح میکنن، مثلا مولکول را، مثلا اتم را، حالا پروتون را، نوترون را، اینا که اسم برای خودشون اسم میگذارن، به درد خودشون میخوره، به درد ما علم حکمت میخوره. ما به علم حکمت درستی و خطا را اینجا تشخیص میدیم، ما به علم حکمت بررسی میکنیم. اونها اون نظریه ها میزان ما نیست، میزان ما عقل ما هست، میزان ما علم حکمت الهی است، عقل سلیم، عقل کلی. ما بر اساس میزان حکمت الهیه اینجا میفهمیم که این عبارت را راست گفته یا خطا گفته، چقدرش راسته چقدرش خطا هست. الان در این نظریه های که جدید مطرح میکنن، این ذرات را که بخوان نشان بدن به شکل کره نشان میدن. کروی بودنش درسته، کروی بودنش درسته، ولی بقیه مطالب و تئوری هاش اشتباهه. کروی بودنش درسته، چون هر جسمی را، هر شیئی را مخلا به طبع کنی، کره می ایسته، به شکل کره ظاهر میشه. این یک اساس حکمت خدا است. چرا به شکل کره ظاهر میشه؟ علتش چیه به شکل کره ظاهر میشه؟ چون لطایف فضای بیشتر اختزا میکنن، دورتر می ایستن. غلایظ فضای کمتر اختزا میکنن، در وسط قرار میگیرن. این اختلاف غلایظ و لطایف اختزاء کره میکنه. ولی اینکه بخوان بگن که آقا حالا این کره ها را اسمش را اتم میگذاریم، مثلا اینقدر عددش میشه آهن، اینقدر عددش میشه طلا، اینقدر عددش میشه فلان مایه، اینقدر عددش میشه فلان نوع گاز، اینها اشتباهه. چون به عدد کره خاصیت اجسام تغییر نمی کنه. این را عقل بر شهادت میده. خاصیت یک جوهریت خارجی هست که به این طول و عرض عام تعلق میگیره. خاصیت ربط به طول و عرض عام نداره. این را عقل خوب میفهمه. چقدر الان راحت اینها را تشخیص میدیم، چقدر صحت و صبح ها را خوب معلومش میکنیم، به برکت حکمت الهی هست. خدا میدانه اینها به برکت حکمت الهی هست. پس انشاءالله تا به اینجای از مطالب شریفه این مطلب را هم الحمدلله به برکت بزرگوار علالله مقام تفهیم شدیم. انشاءالله بقیه مطالب شریفه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.